الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جریان‌های دین‌پژوهی معاصر بود در جهان اسلام بر اساس کشورها و با استفاده از کتاب جنبش‌های فکری و دینی آقای جواد صاحبی، بعضی جریان‌های فکری رو ذکر کردیم، جریان‌های دین‌پژوهی رو عرض کردیم، مناسبت هم سعی کردیم بعضی جریان های مهم مثل نامعتزلی و سلفی رو هم بیشتر توضیح بدیم که کتاب های صاحبی خیلی جریان ها رو مستقلن بحث نکرده. سه تا جریان در جهان اسلام هست، یکی جریان نامعتزلی، یکی جریان سلفیگری، یکی جریان تصوفه. اینا باید مستقل شو بحث میکرد، ولی چون کشور محور رفته و یکی از کشورهایی که به تفصیل در فصل دوم بهش پرداخته هند است، یعنی جنبش های فکری و دینی در شبه قاره هند که خیلی مفصل تر از بقیه پرداخته، به خاطر اینکه در هند تحولات خیلی اساسی و زیاد است. نزدیک 240-50 صفحه از کتاب مختص به بحث هنده. منم خب نکاتی رو در این باره عرض میکنم، مطالبی که در این کتاب آمده، بعدم مطالب دیگری رو که لازم باشه اضافه خواهم کرد. در شبه قاره هند، هندوستان فعلی و پاکستان و بنگلادش مجموعه اینا میشه شبه قاره هند، ولی دیگه پاکستان و بنگلادش اینا سال 1947 که استقلال هند حاصل شد از انگلیسی ها دیگه مستقل شد، همون سال هم پاکستان و بنگلادش جدا شدن، بعد هم بنگلادش و پاکستان از هم جدا شدن و به نوع کشور اسلامی، اولین جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی پاکستان هست. اسم کشورم پاکستان گذاشتن چون هندوستان رو میگفتن هندوها هستن، نجسن، و لذا کشور پاکی رو تأسیس کردن. معروفه، میگن نظریه پرداز و طراح کشور مستقل پاکستان اقبال لاهوری بوده. اقبال لاهوری 1937 از دنیا رفته، یعنی 10 سال قبل از استقلال پاکستان، قبل از استقلال هندوستان. ولی 10 سال بعد از وفاتش محمد علی جناح اومد و اینو اجرایی کرد، عملیاتی کرد، که این کاش اتفاق نمی افتاد، چون قبلا مسلمان ها جمعیت زیادی بودن دیگه، هند الان جمعیت هندوها بیشتر از مسلمان ها هست. عرض کنم محضرتون در این منطقه، یعنی شبه قاره هند، ما با چند تا شخصیت مهم مواجهیم که اینها رو باید شناخت تا جریان‌های فکری و دین‌پژوهی هند رو تلقی درستی از آن پیدا کرد. یکی از اون شخصیت‌ها سید احمد خان هندی است، سر سید احمد خان هندی است. یک که البته حالا من دیگه شخصیتی که رو هند مثل سید جمال تأثیر گذاشتن رو نمیخوام نام برم، همینو که تو هند بوده، چون دانشگاه علیگر هند رو تأسیس کرد، خیلی شخصیت اینجاست مهم. یکی دیگه شخصیت دیگه شاه ولی الله دهلوی است و پسر شاه عبدالعزیز دهلوی است. این دو نفر بسیار بسیار مهم من شناختشون. شخصیت سوم آقای ابوالکلام آزاد هست. ابوالکلام آزاد از کسانی است که در استقلال هندوستان و همکاری با عرض کنم گاندی نقش مهمی داشت. حتی من باید بگم که ابوالکلام آزاد بر گاندی تأثیر گذاشت، چون گاندی از اول انقلابی و مبارز و استقلال طلب نبود. شخصیت دیگر جناب اقبال لاهوری است، این هم خیلی مهمه. و شخصیت بعدی آقای ابوالعلا مودودی. آقای مودودی هم باز شخص مهمی است. حالا دیگران هم مثلا شبلی نعمانی هست که اونم یه مقداری تاثیرگذار بود. یه چند تا جریان هم هستن که اونا رو هم باید بحث کنیم. یکی جریان دیوبندی ها هست، جنبش های دیوبندی، جنبش دیوبندی. یکی هم جریان بریلوی هست، بریلوی، بریلوی. و اینها هم هر دوتاشون هم متأثر از تصوفن و هم تفکرات سلفیگری مخصوصا در دیوبندی ها وجود داره. لذا اگر بخوایم دو تا جریان مهم رو شناسایی کنیم، به نظرم باید مثلا تصوف و سلفیگری رو در هندوستان بررسی کرد. لذا من این نمودار رو به این شکل بکشم، جریان ها رو به دو دسته تصوف و سلفیگری و روشنفکری ها اجازه بدید اینم اضافه کنم. یعنی سه جریان در هندوستان شکل گرفت، تصوف، سلفیگری، روشنفکری، و از اینها جنبش هایی پدید آمد. مثلا تصوف جنبش بریلوی بیشتر، یا تصوف و سلفیگری جنبش دیوبندی، یا مثلا در روشنفکری مثلا جنبش فکری سر سید احمد خان هندی. حالا اینجا چون اسمی جریان نداره که دانشگاه علیگر را انداخت، این یه جنبش ما اسم نبردیم، اسم شخص را بردیم. و از دل اینا اشخاص میان بیرون. و اشخاصی که خدمت رو نام بردم، اشخاصی که متعلق به جنبش ها هستن و جنبش ها هم متعلق به جریان ها که سه تا جریان مهم است. خب این سیر بحث بود که لازم بود توضیح بدم. اما شبه قاره هندوستان میدونید جز مناطقی است که از همون قرون اولیه با اسلام آشنا شدن و گرایش به اسلام پیدا کردن. مثلا در لاهور یک مزاری هست مال علی ابن عثمان حجویری هست، مزار خیلی بارگاه مفصلی است و خیلی مردم هم بهش اعتقاد دارن، میرن اونجا زیارت میکنن. در دیوارهای این مکان اشعار همین علی ابن عثمان حجویری حک شده. کتابی داره به نام کشف المحجوب. ایشون از عرفای قرن پنجم قمری است. اصلا زبان فارسی رو و عرفان رو و اسلام رو میبره به همون منطقه. البته از قبل اسلام بوده ها، یعنی ورود اسلام به هندوستان خیلی قبل از قرن پنجمه، ولی میخوام بگم که این شخصیت ها بودن و بارگاه و جایگاه و موقعیت های مهمی هم نزد مردم داشتن. ولی قدرت مسلمان ها به عنوان حکومت از قرن دهم قمری، یعنی قرن 16 میلادی، با حکومت تیموریان شروع شد که خب تونستن بران حکومت داشته باشن و شخصیت هایی مثل بعد حکومت گورکانیان هست که حکومت خیلی مهمی است، حکومت مثلا حکومت اکبرشاه، حکومت جهانگیرشاه، حکومت پسر اکبرشاه است، حکومت جهانشاه پسر جهانگیرشاه. همین تاج محل اگر نرفتید انشاءالله تشرف پیدا کنید، مشرف بشید برید، دیدنی واقعا، یکی از جاهای دیدنی دنیا. اولا هیچ جای دنیا نرید، اما هندو برید حتما. واقعا هند کل دنیاست و خب مکانهای دیدنی زیادی داره، از جمله همین تاج محل که در شهر آگراست که قبر جهانشاه و زنش اونجا هست. جهانشاه 3 تا زن داشت یا 4 تا زن داشت فکر کنم، 3 تاش هندی بودن و یکیش ایرانی بود. اون ایرانی رو خیلی دوست داشت، خیلی بهش علاقه داشت و ظاهرا 14 فرزند هم از اون به دنیا میاد و فرزند آخری که به دنیا میاد این زنه میمیره، از دنیا میره. ولی چون زن خیری بوده، جوان هم بوده، سنی نداشته، این زنه وصیت میکنه که یک بارگاهی، یک مکانی برا من تهیه کنید که عرض کنم خدمتتون از ذهنها نرم، فراموش نشم. وقتی تاج محل رو جهانشاه برا همسرش میسازه، این تاج محل با معمار ایرانی و زارن ترکی هم ساخته شده که دور تا دور 4 طرفش سوره یاسین حک شده. اینطوریه که سنگها رو به شکلی که میخواستن میتراشیدن با دست، این اصلا این بندهای انگشتا از بین میرفت از بس سنگ میتراشیدن. بعد این سنگ رو تو سنگ میکاشتن و حک میکردن. یه چیز عجیبیست، فوق‌العاده است این مکان. بعد حالا یکی از جهانشاه وقتی از دنیا، جهانشاه پسرش یه قیامی میکنه و خلاصه پدر رو سرنگون میکنه، زندان و بعد از زندان میمیره. همونجا هم کنار همسرش دفنش میکنن جهانشاه رو، چون جهانشاه میخواسته اون طرف رودخانه، رودی از اونجا رد میشه، اون طرف یک تاج محل دیگه برای خودش بسازه و با یه پلی این دوتا رو به هم وصل بکنه، این با سنگ سفید، برای خودش با سنگ سیاه. ولی خب دیگه عجل بهش مهلت نمیده و خلاصه دیگه همینجا دفنش میکنه. وقت در همین شهر آگرا هم مزار قاضی سید نورالله شوشتری هست که اگر رفتید هندوستان به نیت زیارت ایشان برید، که از نوادگان امام سجاد است و 1019 قمری به شهادت رسیده، با یه وضع خیلی اسفناکی. شهید ثالث هم معروفه، یه شهید ثالث داریم در قزوین، ایشون هم معروف به شهید ثالث هست که کتاب مهمش احقاق الحقی است که نوشته. و وقتی شهید هم میشه بعد عرض کنم مجالس المؤمنین داره، احقاق الحق داره، خیلی کتابای زیادی داره، میره اونجا و قاضی القضات اکبرشاه میشه، بعد قاضی عسکر میشه در آگرا، بعد اکبرشاه که از دنیا میره جهانگیر شاه و سنی ها سعایت میکنن، خلاصه اینو اعدامش میکنن با تازیانه های تیری و اینا، خیلی با شکنجه. بعد جنازه شو تو بیابون پرت میکنن که حیوانات تکه تکه کنن و چیزی از جنازهش نمانه. شیعیان متوجه میشن، شبانه میرن جنازه رو دفنش میکنن. 200 سال مزارشون مخفی بوده، سینه به سینه شیعیان خاص میدونستن، تا زمان مرحوم میر حامد حسین صاحب ابقات که زمان ناصرالدین شاه بوده، یعنی تو هندوستان البته، ایشون مزار قاضی سید نورالله شوشتری رو چیز میکنه دیگه، احیا میکنه و معرفی میکنه، مردم شیعه هندوی متوجه میشن، چون دیگه اون موقع امنیت هم بوده. و ایشون ابقات الانوار رو مینویسه، همین میر حامد حسین ابقات الانوار رو مینویسه که عرض کنم خدمتتون، اونم قصهش قصه مفصلی است که. و خب دیگه بعدش انگلیسی ها که میان اول شروع میکنن به مبارزات متعدد، از عرض کنم مثلا اینجا حالا از چه قرنی، تقریبا از قرن 18 دیگه شروع میشه، از قرن 17 میلادی کمپانی ها اول میان تو هندوستان به عنوان فعالیت های اقتصادی. کمپانی هندوستان شرقی میاد و به عنوان کم کم استعمار عرض کنم اقتصادی و اینا رو شروع میکنن. بعد از قرن 18 دیگه کم کم نفوذ نظامی و درگیری با حاکمان و حاکمیت مرکزی رو از بین میبرن. بعد چون میدونید در هندوستان یک منطقه های حکومت های ملوک و طوائفی هم بوده که زیر نظر حکومت مرکزی، این امیرانی که در هند بودن و همین حاکمان منطقی را خلاصه با همون حمیت اسلامی و هندی و اینا که داشتن با انگلیس ها مبارزه میکنن در مناطق مختلف، که یکی از این شخصیت ها تیپو سلطانی است که زمان قدیم فیلمش رو هم پخش کرده بودن، خیلی مبارزه میکنه، ظاهرا آخرین نفری بوده که با انگلیسی مبارزه میکنه، ایشون هم شهید میشه و در منطقه میسور هندوستان هست. هندوستان میدونید خب خیلی کشور بزرگی است. من یه سفر، خب خیلی سفر من هند رفتم و خیلی جای هندو دیدم و واقعا هر موقع هم میسر بشه باز میرم و دوست دارم اطلاعات بیشتری کسب کنم. خیلی دنیای عجیبی است. حالا همین عرض کنم خدمتتون، برای همین ایام هم دعوتم کرده بودن ولی به دلایلی نتونستم برم. هندوستان من یه سفر رفته بودم بمبئی، چون پروازا به بمبئی و دهلی هست دیگه، جنوب اگر خواستی برید بمبئی باید برید، شمال هندوستان دهلی باید برید. من از بمبئی رفتم بنگلور با هواپیما، از بنگلور با ماشین میخواستیم بریم جنوب هندوستان میسور رو اینا، حتی پرواز میخواستم، گفتم نه میخوام زمینی برم منطقه رو ببینم. دو روز من تو ماشین از بنگلور با ماشین رفتیم و هر جا تمپلی بود میرفتیم، نمیدونم معابد و چی و چی اینا رو، و جلس دیدارهای مختلف و این خدمت رو عرض کنم میراث فرنگی ها و نمیدونم صنایع دستی ها و همسال زاره، که ما یه بخشی از این موزه خودمون هم اختصاص به صنایع دستی هندوستان داره، هندوستان فوق العاده در این زمینه عجیبه. خلاصه اومدیم تا رسیدیم به میسور و رفتیم سر مزار تیپو سلطان و یه موزه هم از تیپو سلطان که شمشیرش و این چیزاش هم اونجا، زرهش و لباساش و اینا هست، خلاصه اونجا بود مزارش هم رفتیم فاتحه خوندیم تا خلاصه رفتیم انتهای تقریبا جنوب هند. بعد وقتی خواستیم از جو برگردیم به دهلی، میخواستیم برگردیم با هواپیما برگشتیم، از جنوب هند تا دهلی 3.5 ساعت تا پرواز بودیم، یعنی از ایران تا دهلی هم 3.5 ساعت. یعنی شما ببینید چقدر این کشور بزرگه. البته حالا یه 3 ساعت باید بریم، چون نیم ساعتی یه فرودگاه دیگه نشست و یه عده پیاده شدن، عده سوار شدن دوباره رفت. 3 ساعت حالا مثلا احتیاط کنیم، 2 ساعت و 45 دقیقه مثلا این مسیر تو دهلی، تازه دهلی شمال هندوستان هم نیست ها، توجه دارید. واقعا کشور بزرگی است، خیلی کشور عظیمی است. مثلا فقط مثلا کشمیرش یه دنیایی است، یه دنیای عجیبی است، توجه دارید. از کارهای هنری، صنایع دستی که اونجا انجام میدن با بیس برنج و اینا، و مردمش، مردم متدینی که داره، علاقمند به ایران و علاقمند به رهبری و اینا، خیلی به هر حال جالبه. حالا علی حال این کشور دیگه در همون قرن 18 مستعمره انگلیس میشه و کلن در واقع یه ایالتی از ایالت‌های هندوستان و عظمت، یه ایالتی از تازه هندوستان اون زمان پاکستان اینا هم جزش بودن، یه ایالتی از ایالت‌های ملکه میشه، ملکه انگلستان و پادشاه انگلستان و خلاصه از اونجا، یعنی تمام مهاراجه ها و نمیدونم حاکمانی که نصب میکردن، حاکمان محلی نصب میکردن، ولی سفیر انگلیس در هند همه کاره بود که این چیز انجام میده. ولی خب به هر حال جنبش های ضد استعماری قطع نشد. اول حاکمان محلی علیه انگلیس مبارزه کردن، بعد که شکست خوردن دیگه علمای هند آمدن و مبارزه رو شروع کردن، که یکی از البته این علما وقتی آمدن تنها مبارزین جهادی نبودن، یعنی نظریه جهاد هم میدادن، فتوای به جهاد هم میدادن، ولی یک به دنبال یک اصلاحات فکری و اندیشه دینی هم بودن، توجه دارید. یکی از کسانی که خب خیلی معروف است شاه ولی‌الله دهلوی است، شاولی الله دهلوی بسیار شخصیت مؤثری است. یعنی کسی میخواد هند معاصر رو بشناسه حتما باید شاولی الله دهلوی رو بشناسد. توجه دارید، حتما باید بشناسد. کتابی داره حجت البالغه و آثار دیگری که در این زمینه داره. من از خدمتتون این کتاب حجت الله البالغه، حجت الله البالغه اسم کتابشه، که در دو جلده خیلی از اندیشه هاشو تو این کتاب ذکر کرده. این نوآوری هایی هم داشته. من همین الان یه تز دکتری دستم هست تحت عنوان نوآوری های دینی شاولی الله دهلوی. شاولی الله دهلوی پدرش شیخ عبدالرحیم اسمش بوده که سال 1131 در واقع از دنیا رفته و اهل سلوک بوده، هم مذهبش اینا همه حنفی هستند تو هندوستان و اهل طریقت هم بوده، تصوفش هم تصوف نقشبندیه بوده پدرش. بعد شاولی الله دهلوی هم همین راه رو ادامه میده و خدمت رو عرض کنم خدمتون بگم که ایشون دیگه همین بحث احیا فکر دینی و اینا رو مطرح میکنه و هم عصر همین شاولی الله دهلوی، حالا تاریخ دقیقش اینجا نیست، ولی هم عصر عرض کنم خدمت شما محمد ابن عبدالوهاب بوده، ولی ایشون چون مکه هم درس خونده، بعضی ها میگن محمد ابن عبدالوهاب و شاولی الله دهلوی یه استادای مشترکی داشتن، اونا این فکر رو، فکر سلفی گری رو به اینا منتقل کردن. حالا علاوه بله، حالا اینجا وفاتش 1763 میلادی یا 1176 قمری وفاتش رو ذکر کردن، چون سفرهایی داشته به هر حال به جای مختلف و بعد برمیگرده به هندوستان و اونجا تأثیر داشته. شاولی الله دهلوی از نظر فکری معتقد به دین فطری بوده، گفته به اساس دین فطری باید پیش بریم. وقت روشش هم پیوند عقل و نقل و شهود بوده، عقل و نقل و شهود، لذا هم فقه قبول داشته، هم تصوف قبول داشته، هم عرض کنم خدمت حالا فلسفه به معنای رسمیش قائل نبوده، ولی بحث‌های عقلی و استدلالی رو هم داشته، هم مطالعات فقهی داشته، حدیثی داشته، سعی میکرده از مذاهب اربعه یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی هم استفاده کنه و آثارش آثار خیلی فراوانی داره. من مثلا تعبیر الاحادیث فی رموز قصص الانبیا داره، عرض کنم الاربعینی داره، الارشاد الی مهمات الاسما داره، شرح تراجم ابواب البخاری داره، ولی مهمترین کتابش همین عرض کردم حجت الله البالغه، مهمترین کتابشه که نوآوری خاصی در اونجا داره. و خب البته بعضی از این اندیشه های وهابیت هم ایشون تأثیر داشتن، نگم وهابیت یعنی سلفیگری بهتره، چون موقع وهابیت مرحله نزدیکی ایشون تأثیر بذاره و انتقادایی هم به شیعه داشته، چون در اونجا خب سنی ها در هندوستان شیعیان هم بودن. خیلی شاولی الله دهلوی از غزالی و عزالدین ابن عبدالسلام تأثیر پذیرفته. غزالی که همیتون میشناسید، ابو حامد محمد غزالی، که هم گرایش تصوف داشته، هم گرایش اشعری داشته. عزالدین عبدالسلام یه شخصیتی است که به شدت از عنصر مصلحت و مقاصد الشریعه و مصالح مرسله استفاده کرده برای حل مسائل زمانه. به همین خاطر شاولی دهلوی از عزالدین ابن عبدالسلام هم خیلی بهره برده و استفاده کرده. من الان نمیخوام همه اندیشه ها اینا رو بگم چون طول میکشه، ولی اجمالش این اعتقاد به عرفان و تصوف داشته، پیرو فرقه نقشبندیه بوده. عرض کنم خدمتتون حتی اون زمان بین اندیشه های ابن عربی و اندیشه های شیخ احمد سرهندی یک تعارض هایی بوده، ایشو سعی میکرده اینا رو با هم جمع بکنه و خلاصه اختلافات بین عرفا رو با هم از هم از بین ببره، اختلافات فقها رو از هم که با هم دارن از بین ببره، حتی اختلافات فقها و عرفا رو از بین ببره. خلاصه یه جوری صلح کل بوده و خواسته بین آرا و اندیشه جمع کنه. بنابراین باید بگیم ایشون اعتقاد به تصوف و فقاهت داشته، اینا با هم جمع میکرده. به لحاظ گرایشی که به عرفان تصوف داشته، اهل تأویل هم بوده، بعضی از نصوص دینی رو تأویل میبرده. عرض کنم خدمت شما عقیده و گرایش به سلف صالح داشته، مخصوصا خلفای راشدین رو به تعبیر خودشون. و البته عثمان رو میگه چون از رویه سیره و سنت سلف عدول کرده، عثمان رو از سلف صالح خارج میکنه. خلفای راشدین ستا، یعنی ابوبکر و عمر و امیرالمومنین، عثمان رو معتقد اون 6 سال اول تو مسیر سیره خلفا بوده ولی بعد عدول کرده. اعتقاد به تأسیس نظام اجتماعی و اقتصادی داشته، خیلی مهمه، یعنی نظام سازی براش اهمیت داشته. اعتقاد به اجتهاد داشته که متناسب با مقتضیات زمان بعد از اجتهاد استفاده کرد. به همین خاطر بحث مسائل مرسله و مقاصد شریعت هم براش خیلی اهمیت داشته. بعد پسر ایشون شاه عبدالعزیز دهلوی که 1159 به دنیا اومده، اینو معمولا حافظ قرآن هم بودن و به هر حال علوم اسلامی رو فرا می‌گرفتن. این شاه عبدالعزیز این اهل جهاد و مبارزه هم بودن، مخصوصا شاه عبدالعزیز دهلوی که با انگلیسی‌ها مبارزه داشته، با در واقع حضور این استعمار در اون زمان مبارزه می‌کردن. ولی به خاطر اون گرایش سلفی‌گری تکفیری که داشته، یک کتاب می‌نویسه به نام تحفه اثناعشریه. همین شاه عبدالعزیز دهلوی کتابی می‌نویسه به نام نصیحت المؤمنین و فضیحت الشیاطین. ولی معروف این کتاب به تحفه اثناعشریه، به تحفه اثناعشریه معروفه، که خلاصه کتاب خیلی عجیب تأثیرگذار بوده و هست. هنوز هم به حال به نوعی کتاب ازش یاد می‌کنم. این کتاب به یه معنا نقد شیعه است، نقد شیعه اثناعشری است. آداب، اصول، اخلاق، فروعات، اینا همه رو نقد کرده و اگر یادم باشه 12 باب داشت این کتاب، 12 باب داره که هر بابش به یه بخشی پرداخته. باب هفتمش از فکر می‌کنم درباره امامت ائمه اطهار است، که کتاب ابقات الانوار میر حامد حسین در واقع یه معنا نقد باب هفتمه. البته قبل از میر حامد حسین هم خیلی‌ها به این کتاب نقدایی نوشتن، خود یه بابی رو نقد می‌کردن، دو باب رو نقد می‌کردن، ولی یه کتاب در همون زمان شاه عبدالعزیز دهلوی، این شاه هم شاه طریقتی مقصودا، یکی از شخصیتایی که نقد مفصلی می‌نویسه به همین تحفه اثناعشریه، شخصی است به نام، عرض کنم، محمد دهلوی، که کتابی می‌نویسه به نام، یعنی اسم اصلیش میرزا محمد کشمیری دهلوی یا میرزا محمد دهلوی معروفه، اهل کشمیر بوده، 1235 به شهادت میرسه، مسمومش بودن شهید میشه. ایشون کتابی داره به نام نزهة الاثناعشرية، در مقابل اون تحفه اثناعشرية نزهة اثناعشرية رو مینویسه و عرض کنم خدمت شما به نقد این کتاب مفصل معروفه، یعنی ابواب 12 گانه همین تحفه رو نقد میکنه. معروف این مطلب، من هند شنیده بودم، این رو جایی نخوندم. میگن که این میرزا محمد هم فیلسوف بود، هم فقیه بود، هم طبیب بود، خیلی آدم جامعی بود. چون طبیب بود خب مناظر بزرگان دعوتش میکردن، یعنی میرفت طبابت میکرد، خبر بهش میدن که شاه عبدالعزیز دهلوی، عرض کنم، یک کتابی داره مینویسه و نقد شیعه میکنه. یکی رو مأمور میکنه هرچه شاه عبدالعزیز مینویسه او استنساخ میکنه و استنساخ رو میاره به میرزا محمد دهلوی میده. میرزا محمد دهلوی هم شروع میکنه به نقد کردن. یعنی وقتی کتاب تا تحفه عباسی، تحفه نماسی، تحفه دوگر عباسی هم داریم کتابی هم بیرم توی منده. کتاب تحفه اثنا عشریه تمام میشه، کتاب نوزه هم تمام میشه. و این کتاب خیلی 12 جلد هنوز تصحیح نشده، به صورت تصحیح شده چاپ نشده. بعد خبردار میشن که ایشون نقل کرده، مسمومش میکنن و به عنوان شهید رابع در خود دهلی نو دفنه، که ما مزار ایشون هم رفتیم و به هر حال مکان به هر حال با معنویتی اونجا هست. در از این کتاب هم کتاب زی قیمتی است و ظاهرا مدت ها نسخه خطیش نبوده. یه خاطر رو براتون تعریف کنم، بعد نیز یه رفیقی داریم ما در هندوستان، سال هاست نزدیک، الان داره تقریبا نزدیک به 40 سال میشه که هندوستان اول انقلاب مقام عظیم رهبری بهشون توصیه کرد، رفته بود هند و برای تحصیل رو بعد برگشت و آقا توصیه بهش کرد برگرده هند و دیگه هند زندگی کرد و تا الان هم هندوستانه که آقای خب ایران هم میاد. آقای خواجه پیری که واقعا خدمات خوبی داشته و آثار خطی رو شناسایی کرده، نسخه هایی برای ایران فرستاده و مثلا نسخه های متعدد 69 مثلا نهج البلاغه، صحیفه سجادی، خیلی آدم عجیبیه، خیلی خدمات خوبی داشته. خب کتاب میخریده، از همین کتاب های خطی رو خریداری میکرده. یه خودش برای من تعریف کرد، گفت یه روز از چون تو همون خانه فرهنگ و رایزنی و این اونجا مستقر بوده، نقل میکنم که یه روز خودش برای من تعریف کرد، میگم یه روز نگهبان به من زنگ زد که یه پیرزنی آمده میگه آقا این کتابا رو آوردم از من بخرید. گفت من بهش گفتم ما هر کتاب ما میخریم، ردش کن بره. گفت خیلی اصرار و فلان. گفت ما آمدیم یه بخشه ای داشت، این کتابا رو تو بخشه بسته بود، گره زده بود. گوی پیرزنه گفت اصرار، هرچی گفتیم گفت نمیخواییم، گفت اصرار التماس. گفتیم گفت چقدر میخوایی؟ گفت 200 روپیه بدید. روپیه پولی نیستم. گفت به نظر من 200 روپیه میگفت. گفت ما 200 روپیه بهش دادیم، گفتیم شهرش راحت بشیم بره دست از همون برداریم، پیرزنه ولمون نمیکنه. گفت ما این بخشه رو گرفتیم آوردیم گذاشتیم گوشه اتاق. گفت چند ماه گذشت و باز ببینیم چیه. گفت باز کردم دیدم این نوزه ای اثنا عشریه است. و گفت چقدر دنبال این پیرزنه گشتم که یه مبلغ کلانی بهش بدم و گفتم این بیچاره ظلم شد در حقش، تو خودش هم این مبلغ رو پیشنهاد کرده بود، خب خودش هم داره نمیدونست این چیه و چقدر ارزشمنده. متاسفانه هنوز این کتاب الان نسخهش در آستان قدس رضوی هست، ولی هنوز کسی یا کسایی ننشستن این کتاب رو تصحیح کنن و چاپ کنن که امیدواریم یه روزی اتفاق بیفته. عرض کنم خدمت شما، خب اینا مبارزات جهادی هم امثال همین عبدالعزیز دهلوی داشته که من دیگه خدمت
فارسی ترجمه شده یا همون
اصلا اینا. ببین یه کتابی بعضی ها اصلا خود کتاب فارسیه، اینا اون زمان فارسی عربی می نوشتن، توجه دید کتاب رسم برای این بود، چون موقع زبان فارسی هم زبان رسمی چیز بوده، خیلی کتاب فارسی. وقت یه کتابی میگن خواجه نصرالله کابلی نوشته به نام سوائق، توجه داری؟ وقت این آقای عبدالعزیز دهلوی اون کتاب رو به فارسی ترجمه کرده به نام خودش، اسمی از اون نبرده، کتاب هم میگن مثلا از جای دیگه گرفته شده. وقت عرض کنم خدمت شما این کتاب خب اثر خودشو گذاشت و شیعیان زیادی نقد کردند و به هر حال از تشیع دفاع کردند، ولی حالا من اون بوده میخوام بگم ببین الان چه درگیری های اصلا تو او وقتی که دیگه اهل سنت و مثلا باید با شیعیان متحد بشن تا در مقابل استعمار انگلیس بتونن مبارزه‌ای بکنن، چطور قصه افتادن به جان هم و به نقد هم دیگه و چه فرصت احتمالاً همین توطئه‌های خودشون بوده که اینا رو به جون هم بندازن سر مسائل دینی با هم درگیر بکنن. یه جنبش جهادی صوفی سلفی از مال سید احمد عرفان یا سید احمد بریلوی، سید احمد بریبری 1786 به دنیا آمده، 1831 از دنیا رفته، توجه دارید. و اینم چون هم گرایش سلفی داشته هم گرایش عرفانی داشته و عرض کنم خدمتون مبارزات جهادی هم که عرض کردم داشته، و اولین زارن کسی است که بعد از شاه ولی الله دهلوی تلاش میکنه که پیوند تصوف و سلفیت رو دنبال بکنه. حالا چطور این دوتا با هم جمع بشن خودش یک پروژه است، چون تصوف میدونید اصلا اصولا اینا خانقاهی که دارن بزرگانشون دفنه زیارت میکنن فلان یا هر بار دارن، و سلفی اصلا خیلی با این شیوه موافق نیستن، ولی جمعش به این صورت بوده که سلفیه رو به لحاظ همین که از علمای سلف از اندیشه سلف استفاده میکردن و در این حال اهل تأویل هم بودن، چون از علمای سلف استفاده میکردن طبیعتا منتقد شیعه هم بودن، توجه دارید. اینم این حالا مثلا احیای نظام رهبری و امامت رو دنبال میکرده این سید احمد عرفان، جهاد و مبارزه رو خیلی تأکید میکرده، فریضه حج رو تأکید میکرده. خب یه فرهنگی بوده که با زنان بیوه ازدواج نمیکردن، احیا میکنه سنت ازدواج با بیوه زنان رو، تشکیل دادگاه شرعی و اجرای حدود اسلامی رو میده، بحث مالیات اسلامی رو راه میندازه بر اساس کتاب و سنت و سیره سلف، همین زکات و امثال ذالک، با بدعت و این چیزا هم مبارزه میکرده و به این جهت مثلا بعضی از عقاید شیعه رو بدعت میدونسته لذا مبارزه هم میکرده. اینم این حالا بعدش دیگه کسانی بودن که مثلا شاه اسماعیل نبی شاه ولی الله، ایشون از کسانی که از همراهان وفادار سید احمد، سید احمد بریبری است. خلاصه این جنبش رو یه عده‌ای تحت عنوان عنایت علی یعنی به عنوان ولایت، یه شخصی به نام ولایت علی، عنایت علی، این هم کسانی بودن که خودشون رو پیروان سید احمد بریبری میدونستن و فعالیت‌های مبارزاتی داشتن. اینا رو دیگه من خیلی چیز نکنم، نیازی به توضیح نیست. و یکی دیگه از جنبش ها جنبش دیوبندی هاست که خیلی خیلی تأثیرگذار بوده و من انشالله میگم که این دیوبندی ها چه اندیشه هایی داشتن و بعد زمینه شد برای آمدن سر سید احمد خان هندی و این بحث های نو اندیشی دینی و امثال ذالک که چلو جلسه بعد دیگه در برش صحبتیم. و صلی الله علی محمد.